بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 898، دوشنبه مورخ 23/11/96.
نه خب ببینید، نه معتبره یعنی تعارض میکنن دیگه، بلا معناش این نیست که اگه تضعیفی بود قول اونا ساقطه، قول اونا که ساقط نیست اگه تضعیفی بود، اونم توثیق تضعیف هم در مقابلش قرار میکنه. تعارضا تساقطا، یعنی نتیجه میشود که انما قول رجالی ولی خودمون نداریم. حالا در بعضی از روات وقتی قول رجالی نداشتیم دستمون کوتاه، نمیتونیم تحقیق کنیم. در بعضی از روایات منبع داریم ما، لذا ما خودمون روایات رو بررسی میکنیم، حالا یه نکته گفتیم، یکی دو نکته دیگه هم اضافه میکنیم، خودمون نتیجه وساقت میکنیم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلام در وساقت یا عدم وساقت مفضل ابن عمر بود. عرض شد نکاتی رو مطرح میکنی. نکته اول این بود که نسبت به اقوال رجالیین تعارض جارح و معدل است و تساقط است که توضیح دادیم جلسه قبل. نکته دوم، در زمان حیات اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام همراه با خطابیه در اطراف جناب اسماعیل بودند و یا من الخطابیه بوده است یا حوادار آنها بوده است، ثم رجع عن هذا، بعد برگشته. نکته سوم، از روایات استفاده می شود که مفضل پس از بازگشت هم نس بر امام کاظم رو نقل کرده است و هم از نزدیکان حضرت بوده است و جز مدح از امام کاظم علیه السلام نسبت به مفضل هیچ چیزی نقل نشده است. حتی در روایت غیر معتبرم قدحی از امام کاظم علیه السلام نسبت به مفضل وارد نشده است. مثلا ببینید این دو روایت رو، معتبره خالد ابن نجیح قال لی ابو الحسن علیه السلام ما یقولون فی مفضل ابن عمر قلت یقولون حبه یهودیا او نصرانیا و هو یقوم به امر صاحبکم قال ویلهم ما اخبث ما انزلوا ما عندي كذلك و ما لی فیهم مثله. روایت معتبره، خالد ابن نجیح هم مشایخ ثلاثه ازش حدیث نقل کردن، معتبره. میگه امام هفتم به من فرمودن اصحاب نسبت به مفضل ابن عمر چی میگن، حرفشون چیه؟ عرض کردم آقا میگن ما کار نداریم، یهودیه یا نصرانی هر چی هست همه کاره امام کاظمه و یقوم به امر صاحب کن، همه کاره صاحب شماست، همه کاره امام کاظمه. امام جواب دادن ویله ما اخبث ما انزلو، حبه یهودی یا نصرانی ها چقدر مسیر بدی رو با خبسی رو تنزیل کردن مفضل ابن عمر رو، حبه یهودی یا نصرانی ها، میخواد یهودی باشه میخواد نصرانی باشه، یه حرف چیه میزنن. ما اخبث ما انزلو ما عندی کذالک، این که میگن همه کاره امام حسن، نه همه کاره من نیست. و مالی فیهم مثلو، اما مثل مفضلم در بین اصحاب ندارم من، این مدح قویه، همه کاره من نیست ولی مالی فیهم مثلو، یکی مثل مفضل ندارم در بین اینایی که حرفا رو میزن. روایت دیگر که مهمه،
نه
نه ما عندی کذالک، نه نه این که نه، ما اخبث ما انزلو معلوم عندی نیست، اونجور که میگه ما اخبث ما انزلو چقدر راه خبیثانه و رذیلانه است. و ما عندی کذالک، اون که میگن یقوم به امر صاحبکم اینجوری نیست، همه کاره من نیست. و ما لی فیهم مثلو، اما یکی هم مثلش ندارم من. روایت دوم کشی عن محمد ابن مسعود عن عبدالله ابن محمد ابن خلف، که حالا اینجا توضیح داریم عرض میکنیم، قال حدثنا علی ابن حسان الواسطی قال حدثنی موسى ابن بكر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لما أتاه موت مفضل بن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد أما إنه قد استراح. نسبت به سند این نقل کشی دو نکته را عرض کنیم. نکته اول، در نسخه موجود کشی عبد عبدالله ابن محمد ابن خلف است. به اطمینان این مصحف تصحیف شده، عبدالله ابن موسی ابن خالد است. رسم الخط سابق مواردی مثل خالد و اینها را بدون الف و همزه می نوشتن، خلد خالد می خوندن. این عبدالله ابن موسی ابن خلد نوشته شده، خلف خونده شده. چرا؟ واسطه بین محمد ابن مسعود عیاشی و علی ابن حسان واسطی، عبدالله ابن محمد ابن خالد طیالسی است در انبوه موارد. اصلا ما عبدالله ابن محمد ابن خلف نداریم، عبدالله ابن محمد ابن خالده. همین اشتباه در نقل محمد ابن جعفر ابن رزاز از حسن ابن علی و شاه پیش آمده، اونجا هم واسطه عبدالله ابن محمد ابن خالده، به خلف تبدیل شده. همچی کسی اصلا نداریم. لذا سند عبدالله ابن محمد ابن خلف نیست، عبدالله ابن محمد ابن خالد طیالسی است که ثقته، سند معتبره. موسی ابن بکر را هم سابقا توضیح دادیم، نکته دوم وثاقتش رو اثبات کردیم، نه از راهی که مدرسه نجف میگن، او راه را نقد کردیم ولی وثاقتش رو اثبات کردیم. پس سند معتبره. راوی عرض میکنه، میگه من شنیدم موسی بن بکر از ابوالحسن علیه السلام وقتی خبر موت مفضل ابن عمر آمد، قال رحمه الله کان الوالد و بعد الوالد، بعد از پدر من به منزله پدر من بود برای من. اما انه قد استراح، راحت شد. حالا حجمه‌ای که داشتن، حرفایی که نسبت به مفضل میگفتن، اما انه قد استراح، به وضوح معتبره موسی بن بکر چیزی رو بالاتر از وثاقت مفضل ابن عمر برای ما ثابت میکنه. لذا پس از رجوع مفضل از قول به امامت اسماعیل و از هواداری خطابیه، مفضل جزء اصحاب امام صادق امام کاظم بوده الی حین الموت، و مفضل ثقه است. بله، از روایات استفاده میشه در زمان امام صادق بعد از توبش هم ارتباط داشته مفضل با بعضی از گروه های غیر ملتزم. روایتی داریم، روایت مفصلی است که جمعی از اصحاب بزرگ امام صادق میان خدمت حضرت، از مفضل گله میکنند، یعنی آقایی با یک آدمایی رفت و آمد داره، اینا اینجوری هستن، ندارم کبوتر بازن، چنینن، چنانن. امام یک نامه مینویسه، میگه این نامه رو ببرید به مفضل بدید. نامه رو میگیرند آیون و حالا در بینشون از روایت سندش یکم مشکل داره، ولی بالاخره یه قرائن دیگه هم داریم نشون میده که همچه نظیر اینا بوده مفضل تو چشم بعضی از اصحاب خیلی جایگاهی نداشته. نامه رو میارن پیش مفضل با خوشحالی که حتما امام نهی کرده، گفته نکنی کارا رو با اینا ارتباط نداشته باش. نامه رو میدن مفضل رو نگاه میکنه و نامه رو میده بیا آقای، میگه بخونید یکی یکی. اینا نامه رو میخونن میبینن تو نامه چی نوشته، نهی نکرده مفضل رو، نوشته که اینقدر پول جمع کن و این چیزا رو بخر برای ما بفرست. مفضل هم نامه رو میده به این اعلام، میگه بفرمایید این طلب امامه، اگه میتونید این پولا رو بیارید که ما امام صادق لازم دارن. اینا به هم نگاه میکنن و اصحاب مدرسه و حجره و مرسی آقای گلپایگانی و اینا که خب علی حرفا نیستن، میگن ما که نداریم، این باید سب کنی یه 6 ماهی مثلا تعبیر از منه، اگه بتونیم جمع کنیم اینا. میگه حالا نهار پیش من باشید، یکی رو میفرسته میگه برای همون کبوتر بازا اونا رو بیارید. میان میگه این نامه امام صادق، گفتن این مد پول میخوام. اونا به تعبیر من میگن چشم، پا میشن میرن، هنوز نهار اینا تموم نشده، پولا رو میارن میذارم، میگن آقا اینا رو خدمت امام صادق بدید. بعد مفضل یه نگاهی بیا آقایون میکنه، میگه این نماز روزهای شما اونا کجا این کجا. یعنی میخواد بفهمونه که اگه منم ارتباط دارم با یه گروهی، بالاخره حالا توی انقلاب و زمان طرفداری از امام و سال 42 هم خیلی همین نظائر اینا در طول عرض کنم که وضعیت بالاخره یه آدمایی هستن ممکن از نظر عملی یکم دوچار یک مشکلاتی باشن، ولی جاش که میشه پای همه چی وای میستن. بالاخره بعضی هم هستن حالا خیلی به ظاهر ملتزمن، ولی اون جاش که میرسه باز بالاخره با یه توجیهاتی شانه خالی میکنن از مسئولیتشون. اینا تو شرع حالش هست، ولی بالاخره با این روشی که ما در پیش گرفتیم جز خطابیه یا هوادار بوده، رجع به تصریح نقل معتبره عرض کنم که کشی رجع از این مسئله، بعد نص بر امامت امام کاظم رو نقل کرده، تا لحظه فوتش امام اینجوری میفرماید. حتی دقت کنید، ما البته این نکته برامون خیلی تاریخش مسلم نیست، شیخ طوسی و شیخ مفی او رو جزء وکلای امام صادق میدانند، روایتی که از ضعف سندی داره، ولی اگر این محرز باشه که شیخ مفید نقل میکنن و شیخ طوسی، ما قرائنی داریم که وکالت او اگه ثابت باشه در سال فوت ابن ابی یعفور بوده. سال فوت ابن ابی یعفور مفضل ابن عمر وکیل شده از سوی امام صادق علیه السلام. سال فوت ابن ابی یعفور سنت و طاعون بوده، سال 131 هجری. یعنی مفضل ابن عمر جز کسانی بوده است که خیلی زود از خطابیه برگشته است، چون سال 143 هجری خطابیه کشته شدند و اینا، این سالها قبل از خطابیه هم برگشته مفضل ابن عمر. اگر این نکاتم باشه که نشون میده خیلی زود بالاخره از این مسئله برگشته و جزء یاران امام شده است. نکته چهارو، نتیجه‌ای که ما میخواییم بگیریم این است که روایات مفضل که در کتب اربعه نقل شده بیش از 100 روایت، شاید 105 روایت، به نظر ما این روایات معتبر است. بله، چنان که ابن غزائری میگه، از کلمات ابن غزائری که انسان دقیقی هم هست استفاده میشه، که غلات بر احادیث مفضل اضافات زیادی داشتن. لذا ما عرض میکنیم برخی از کتبی که منسوب به مفضل ابن عمر هست به هیچ وجه معتبر نیست. که حالا عرض میکنم چه کتبیست، چون نمیدونیم حتی از قرائن معلوم میشه جز همون اضافات غلات به احادیث مفضل ابن عمر، ولی این باعث نمیشه این صد و خورده روایتی که در کتب اربعه بزرگان از مفضل نقل کردن، ثقات نقل کردن، اینها رو هم ما جز اون اضافات بدونیم، نه. لذا کتابی در بیروت منتشر شده چند سال قبل به نام الحکمت العلویه که ناشرین این کتاب معلوم نیستند، ولی برخی از غلات که حالا علویای سوریه و لبنان و اینها احتمال قوی اونها این کتاب رو سامان دادن که مجموعه تراث غلات رو طایفه نصیریه و خطابیه و علویه کتب خطی که اونا داشتن بازسازی کردن، اینا رو منتشر کردن. جلد ششم این کتاب مجموعه است به نام المجموعة المفضلیه. المجموعة المفضلیه حاوی چند رساله منسوب به مفضل ابن عمر، از جمله کتاب الحجب والانوار للحکیم محمد ابن سنان روایتن عن المفضل، کتاب السرات لمفضل ابن عمر، مهم کتاب الهفت و الازله که این کتاب قبلن مستقلن چاپ شده توسط بعضی از محققین اهل سنت، خیلی از کسانی هم که بر علیه شیعه سلفیه مطلب نوشتن به این کتاب استناد میکنه. این کتاب مسلم از اون کتابی است که مفضل بسته شده، منسوب به مفضله. این رسائل مفضلیه به هیچ وجه مورد اعتماد نیست. من سالها قبل اون بحث رجالی که در مدرسه فیضی آخر هفته داشتیم که حالا جلساتی بود بعدم دیگه گرفتار شدیم و خیلی ادامه نداشت، من بعضی از احادیث الهبت و الازله را خوندم از نسخه ای که خودم از بیروت گرفته بودم از این کتاب. گفتم ببینید این کتاب به هیچ وجه نمیشه حرف ابن غزائری که غلات در احادیث مفضل خیلی مطالبی رو اضافه کردن. نمونهاش از اون کتاب من اشاره کردم که میگه که امهات الائمه رجال لا نساء، بعد چنه این که این روش تولد طبیعی برای اهل بیت مهانته، این خیلی بده که مقام بلند اهل بیت به این روش طبیعی به دنیا بیاد. میگه اهل بیت از فخذ مادرهاشون به دنیا میاد. اینا یه حرفاییست که اینا خلاصه معلوم غلاط همون مواردیست که ابن غزائری میگه غلاط به مطالب مفضل اضافه کردن. لذا در غیر از کتب اربعه این رسائل منسوب به مفضل که نه طریقش معلومه نه مشخصه که مربوط به مفضل باشه اینا معتبر نیست، اما احادیث مفضل در کتب اربعه معتبر است. من هنا یعلم، دیگه الان وقت بحثش نیست، یه مستشرق معروف آلمانی است زنده است، هاینز هالم یا هاینز هالم، که در مصادر شیعی و کتب غلات تتبع ویژه‌ای داره. باز حدود 18 سال قبل من اولین سفری که هامبورگ بودم، مرحوم فلاطوری که طلبه بود سابق در مشهد و از شاگردای مرحوم امیرزا مهدی اصفهانی بود و بعد رفت آلمان سالها قبل از انقلاب، آدم فاضلی بود، متدین هم بود، ایشون در اون مرکز اسلامی هامبورگ به مناسبتی ایام قدر آمد و من دیدم که یک کسی آمد و محاسن تراشیده و دو سه نفرم اطرافشن اطرافش هستند و نمیدونم صدرم من اهله وقع فی محله، تعریف کرد از اون صحبت ما و بعد گفتم شما، گفتم فلاطوری هستم، گفتم شما عبدالجواد فلاطوری؟ گفت بله. گفتم هم مباحثه با فلانی بودید درس هاشم قزوینی مشهد رسائل مکاسب شما اشکالات به او میگو از کجا میدونین؟ گفتم دیگه من دستم از مشهد دارم این مد یه نکاتی خیلی با ما انس پیدا کرد، خدا رحمتش کنه، بسیار فاضلی هم بود، واقعا کار کرده هم بود در زمینه های حقش هم قدرش هم شناخته نشد. ایشون اونجا به مناسبت من اون زمان راجع به تطور الفکر سیاسی شیعه احمد الکاتب کار میکردم، هنوز چاپ نشده بود، جزوه های او بود که در رد حضرت حجت نوشته بود و جزوه هایی بود توسط مرحوم علامه عسکری به من داده شده بود، من اونا رو نگاه میکردم، به مناسبت بهش گفتم همچه فردی هست در انگلستان و یه حرفا رو میزنه و اینم نمونه مطالبشو. ایشون اونجا به مناسبت اسم برد و خوبه بایی هانس هالم بنشینی شما صحبت کن. البته نشد این مسئله، روز قدس بود ما رفتیم برلین، گفت اون میاد هامبورگ، دیگه نشد این تلاقی هم بشه، ولی میگو آدم متتبعی کار کرده. من بعدها کتاب تشیع ایشون رو دیدم، ایشون در کتاب تشیعش در قسمتی از مطالبش که میخواد غلات رو بررسی کنه نسبت به محمد ابن سنان و مفضل ابن عمر تحلیلی داره که اون تحلیل قابل قبول نیست و ما قرائن اطمینانی و رد اون تحلیل داریم، دیگه حالا الان موقعیتش نیست، جای خودش باید از اونم بحث بشه و نقد بشه حرفش. بالاخره نتیجه‌ای که ما میخواییم بگیریم این است که مفضل ابن عمر با ذکر این چهار نکته به نظر ما ثقه است، روایات او در کتب اربعه که ثقات از او نقل کنن معتبر است، بله رسائل منصوب به مفضل ابن عمر که نه طریق برش داریم و نه دلالت میکنه اثبات نقلش از مفضل ابن عمر، اینا معتبر نیست، از همون مصادیقی است که غلات اضافه کردن به روایات مفضل ابن عمر. نتیجه این که برگردیم به اصل بحثمون، نتیجه این که این روایت مفضل از امام صادق علیه السلام لو مسست لحیتی فتسقط منها عشر شعرات ما کان علی شیعون، روایت معتبر است چون مفضل ابن عمر ثقت.
استاد بخشید اون کتاب آخری کلشو به مفضل ابن عمر بستن یا روایت توش داخل کردن؟
نه
کلشو بستن.
ببین ما نمیخواد، ما نمیتونیم همچه قرینه ای داشته باشیم تمام این روایات من اولی الی آخره بسته شده به مفضل ابن عمر، نه کتاب استراد نه اون کتب، باید محققی تحقیق کنه یک با اصول اعتقادی ما سازگار است یا نه، که این نکته مهمی است. دوم در گزاره‌های دیگر در روایات معتبر دیگر ما در روایات خود مفضل که در کتب اربعه آمده نظیرش هست یا نیست، ما نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم به عنوان این که کتاب الاضله یا الاشباح که در یک نسخه این که یک در مصر چاپ شده به عنوان الاشباح اسم گذاری شده است، ما نمیتونیم این رو بگیم حتما از مفضل است، لذا مردوده مگر اینکه وثوق به صدور کسی به یک روایتش پیدا کنه. وثوق به صدور هم راه‌های خودش رو داره، که ما یار کنه می‌ذاریم که پس همش مردود آتش بزنیم هیچ کدوم صادر نشده قطعاً، اینو ما نمیگیم، ولی اعتبار ما نمیدونیم مفضل اینا رو گفته یا نه، اگه قرینه بر وثوق به صدور یک روایتش از راه‌های دیگه داشتیم فهو المتبع.
روایت هیچ کدومش
به هیچ وجه اونان روات نقل کردن، مستقیمن روات تعاص معاصر با او نقل کردن، نه این کتب همون حرف ابن غزائری است که حمل الغلات على روایاتی حملا کثیرا، اینا روشنه، یعنی قرینه درست، ابن غزائری به نظر ما درست گفته، این مجموعه رو که دیده بالاخره اینا یا قرائن دیگه ای داشته بالاخره که اینا از اضافاتی است که غلات به کتب مفضل کردن. این قلت که این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است و مفضل در زمان امام صادق در برهه‌ای از زمان یا هوادار خطابیه یا جز خطابیه بوده و مذمت امام صادق را هم دار مفضل که ما قبلا بررسی کردیم. لذا ممکن این روایت از روایاتی باشه که در زمان انحرافش از امام صادق نقل کرده است، لذا پس این روایت معتبر نیست. عرض ما این است که اولا چنانچه اشاره کردیم ما قرائنی داریم اصحاب روایات او رو تمحیص کردن، لذا این صد و خورده ای روایت در کتب اربعه مشکلی نداره. ثانیاً در این حدیث جعفر ابن بشیر از مفضل روایت رو نقل میکنه. جعفر ابن بشیر از اصحاب امام رضاست، لذا جعفر ابن بشیر مسلم وقتی این حدیث رو از مفضل شنیده است که بعد از رجوع او از خطابیه بوده، در زمان متأخر بوده است، فعلیه در اعتبار این حدیث از این جهت هم مشکلی نخواهد بود. و بعد از این بیان تعارض واقع میشه بین دو طائفه از روایات. طائفه اول روایاتی که مفادش این بود لو مسست لحیتی، اگر محرمی دست به محاسنش بکشه، دست به سرش بکشه، موی از سرش کنده بشه، یطعم کفا من الطعام. یا صحیحه هشام ابن سالم فلیتصدق، باید صدقه بده. یک طایفه. طایفه دوم معتبره مفضل ابن عمر که امام می فرماین امام صادق علیه السلام اگر دست به محاسنم بکشم در حال احرام، ده تار مو هم کنده بشه، ساقط بشه، ما کان علیه شیئ، هیچی بر من نیست، کفاره نداره. خب این متعارضن دیگه، ما کان علیه شیئ. او روایات میگه طایفه اول فلیت صدق، باید صدقه بده. حالا روایت دوم بعد میگیم، او ضعف سندی داره، اون خیلی قابل اعتنا نیست، ضعف سندی داره. مفضل ابن صالح در سندش اشاره میکنیم، اونم ضعیفه، ولی روایت مهمش هم این روایت بله مفضل ابن عمر هست. مدرسه نجف مرحومای خویی در جمع بین این دو طائفه اینجور میفرماین، میفرماین ما ممکنه روایت مفضل رو حمل کنیم در نفی کفارات متعارفه من الدم و الشات، ما کان علی شیئون یعنی گوسفند نیست بر من، یعنی کفاره ذبح نیست بر من، وقت فلیتصدق به کف من الطعام درست میشه. یک وجه جمع. وجه جمع دوم میفرمان بل یمکنه ان یقال ما کان علی شیئون، در جمع بین دو طائفه، یعنی چیزی بر من نیست الا تصدق به کف من الطعام. کفاره ای بر من نیست مگر صدقه به کفی از طعام. بله بله، به نبه وجوب. پس چی؟ پس فتوا میدن ایشون، فتوا میدن ایشون. عرض ما این است که ما تعجبیم جمع واقعا جمع عرفی میشه، دو روایت منفصل، یک جا امام بفرماید ما کان علی شیئون، هیچی بر من نیست، یک جای دیگه امام بفرماید که فلیتصدق به کف من الطعام. وقتی اینا رو اینجوری جمع کنیم، هیچی بر من نیست مگر صدقه به کفی از طعام. عرفی رو قبول میکنی یک کسی دو جور حرف بزنه اینجوری، بعد هم اینجور توجیه کنی. لذا این وجه جمع مدرسه نجف به نظر ما قابل قبول نیست. حالا وجه جمعی خودمون داریم که انشاءالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
همزشون هست و چه اشکار داره؟ این هم یک در حد احتمال ما میگیم، ما باید استقاب شما رو درک کنیم. ما میگم چه اشکالی داره احتمال این همچه خصوصیتی هم باشه داشته باشن اونا که در
بقیه ما احتمالات رو نفی نمی کنیم، بله اگه همچی چیزی باشه فقط یه روایت مفضله. بله قطعا استقاب میکنیم، فقط یه روایت مفضله. ابدا او روایت صحیح هست، بهش ملتزمیم چون روایت صحیح است. سیدنا یک روایت ضعیفی که هیچ سند نداره، بعد این رو قبول کنیم، وقت در کنارش هم روایت دیگری هم هست نقل میکنه که اصلا ارزاق عباد به دست اهل بیت است، وقت دقیقا ظهور روایت هم اینه که غلت یدا ید الله مغلوله، غلط یدا، اینا هم از کنارش. قطعا استبعاده. این اولا چیز غیر عقلائیه، این غیر عقلائیه، این به هیچ وجه. ببینید بعدم آخه صحیح نیست. خب تموم شد دیگه. صلی الله علیه و آله. قطعا استبعاده می کنیم چون نه استبعاده.
اگر این هم معنای بود
بیانه به باید باشه، اگر خبر صحیح نداشته باشه نقل نمی کنیم، ولی استفاده چرا اصلا استفاده می کنیم چون هیچ آدم درست و درمونی نگفته، اگر از فرق بزر و بیبوغ